تنهاشی خدا درمون هر آه لحظه که با درد و شبونه میکنی خندم نگاهش خالق عشق وجوده چه احساس نمیشناسی نشم ما اون ماها رو خوب میشناسه نمیشناسی نشم ما اون ماها رو خوب میشناسه.
دوستان عزیز، در مجموع باید گفت که راههایی که انسان را به خودشناسی و درک درست از هستی هدایت می کند بسیار است. لذا کسی که بخواهد به این هدف برسد می تواند با تناسب دانسته ها و استعداد فکری خیش با مطالعه راههای گوناگون از راه برهان و دلیل به وجود آفریدگار هستی پی ببرد. فیلسوفان از راه استدلال و برهان عقلی، عارفان نیز از راه کشف و شهود، بعضی نیز از راه فطرت و دل، خلاصه هر کس به نحوی خدا را درک می کند. تنها چیزی که در این راه لازم است توجه، تفکر، جستجو و به دنبال آن درک حقیقت است. تلاش ما در این مجموعه برنامه این بود که به برخی از راه های متداول در خداشناسی اشاره کنیم. راه های خودشناسی هر یک در جای خود منطقی و ارزشمند است و زمینه معرفت و یقین به خدا را در مخاطب ایجاد می کند. اما در حقیقت بهترین راه خودشناسی آن است که انسان را آسانتر و مطمئنتر به وادی ایمان و یقین برساند. چنان که در داستانهای تاریخی آمده است، از پیرزنی که در حال ریسندگی بود، پرسیدند خدا را چگونه می شناسی؟ او اندکی تأمل کرد. سپس از دستگاه کوچک ریسندگی خود دست کشید تا از حرکت باز ماند. آن وقت گفت از این راه. یعنی اگر من این چرخ را به حرکت در نیاورم نمی چرخد. پس این عالم نیز گردانندهی دارد که چرخ عالم به دست او می گردد. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید مهاجران افغانستانی مقیم ایران بر حمایت از مقاومت اسلامی، برگزاری همایش بزرگداشت شهدای ایرانی و افغانستانی جهاد و دفاع مقدس، برگزاری جلسه میان مسئولان ارضی افغانستان و ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و واکنش‌های گسترده به آن در سطح جهان، مهاجران و علمای شیعه و سنی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تأکید کردند ملت مسلمان افغانستان به عنوان بخشی از پیکر امت اسلامی هرگز ملت فلسطین، لبنان و حزب الله مقاوم را تنها نمی‌گذارد و تا پای جان همراه و همگام با تمامی آزادگان عالم پرچم مقدس جبهه مقاومت را برافراشته نگه می‌دارد. مهاجران و علمای شیعه و سنی افغانستانی مقیم ایران اسلامی در یک گرد همایی در مشهد هم برای حضور در خط مقدم مقاومت و مبارزه با غده سرطانی رژیم اشغالگر قدس اعلام آمادگی کردند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران، در گفتگو با ما با اشاره به این گرد همایی و بیانیه مهاجران مقیم ایران اظهار کرد مهاجران افغانستانی از هیچ نوع کمکی به مردم فلسطین، لبنان و جبهه مقاومت دریغ نخواهند کرد و برای حضور در خط مقدم جبهه مقاومت آمادگی دارند.
با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز، با عرض تسلیت به مناسبت شهادت سید مقاومت روحانی مجاهد شهید سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان و بزرگان مقاومت که در عملیات وحشیانه و دیوانوار رژیم اشغالگر قدس به شهادت رسیدند و همچنین تعداد زیادی از مردم شریف، زنان و کودکان سرزمین قهرمان لبنان. به همین مناسبت افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران، علمای شیعه و سنی، فریختگان و فرهنگیان در یک کنفرانس خبری با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت این جنایت بزرگ رژیم اشغالگر قدس و تسلیت شهادت شهید بزرگوار شهید سید حسن نصرالله به ملت شریف لبنان و امت اسلامی، آمادگی ملت افغانستان، مجاهدین قهرمان افغانستان را برای قرار گرفتن در خطوط مقدم در دفاع از امت اسلامی و مبارزه با این رژیم جنایتکار و اشغالگر قدس اعلام کردند و آمادگی مهاجرین و افغانستانی‌ها و ملت قهرمان افغانستان را برای هر نوع کمک به جبهه مقاومت اعلام کردند.
لشکر فاطمیون هم طی بیانیه اعلام کرد که به اذن الهی در کنار سایر نیروهای مقاومت ضربه نهایی را بر پیکر فرسوده رژیم صهیونیستی وارد خواهد کرد. در بیانیه لشکر فاطمیون آمده است همان گونه که طعم تلخ شکست را به گروه تروریستی داعش چشاندیم، این بار رژیم جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی را به اذن الهی از این جنایت نابخشودنی پشیمان خواهیم کرد. در این بیانیه خطاب به دنیای استکبار تأکید شده که با حذف سرداران و مجاهد مردانی مانند سید مقاومت، نه تنها خللی در اراده جبهه مقاومت پدید نخواهد آمد، بلکه با جوشش این خونهای مقدس هزاران سید حسن قد برافراشته و راه شهیدان را تحکیم خواهند بخشید. به مناسبت هفته دفاع مقدس که به تازگی سپری شده، همایش لاله‌های غریب، بزرگداشت شهدای ایرانی و افغانستانی دفاع مقدس و جهاد در فرهنگسرای انقلاب مشهد برگزار شد. در این همایش که با الهام از برنامه لاله‌های غریب رادیو دری و به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، یاد یک شهید ایرانی جهاد افغانستان و یک شهید افغانستانی دفاع مقدس در ایران گرامی داشته شد. دعوت میکنم گزارش همکارم غزل حسینزاده را در این زمینه بشنوید.
همایش لاله‌های غریب، بزرگداشت شهدای ایرانی و افغانستانی دفاع مقدس در مشهد برگزار شد. این همایش با الهام از تولید و پخش برنامه لاله‌های غریب از رادیو دری به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران به بزرگداشت احسان پارسی مود، شهید ایرانی جهاد افغانستان، و محمد احسان اسماعیلی، شهید افغانستانی دفاع مقدس اختصاص دارد. حجت الاسلام سید جواد وحیدی در این مراسم گفت: ما با از دست دادن شهید سید حسن نصرالله رهبری کم نظیر را از دست دادیم.
زیادی رو که از دست دادیم شهید سید حسن نصرالله یک رهبر کاریزمای کم نظیر. در هیچ زمان تجهیزات جبهه حق همخوانی با تجهیزات جبهه باطل نداشته، اما بر اثر ایمان گروه همدکی و استقامت گروه همدکی پیروزی جریان حق را فرا گرفته و نصیب جریان حق شده. ما در این دوران نیازمند به یک انسجام، به یک وحدت در صفوف هستیم. امت اسلامی باید در کنار هم قرار بگیره، مربوب دشمن نشویم. به زودی انشاءالله سازمان مقاومت خود را بازسازی خواهد کرد. ما هنوز همون خدایی که پیامبر را یاری کرده است، همون خدایی که اولیای خود را یاری کرده است در دفاع مقدس، در مبارزه ملت بزرگ افغانستان با اشغالگران، خدا اونا را یاری کرد.
جهانشاهی مشاور والی خراسان رضوی در امور اتباع و مهاجرین خارجی در این مراسم گفت: ملت ایران و افغانستان یک ملت واحد هستند که در دو جغرافیای مشترک پراکنده شدند. و افزود: بین دو ملت ایران و افغانستان بعد از مشترکات تاریخی گسترده اشتراک جهاد و شهادت ایجاد شد.
سال 57 انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید و به موازاتش کودتای کمونیستی در افغانستان آغاز شد. جهاد و شهادت هم به عنوان یکی از اشتراکات دو ملت ایران و افغانستان رقم گرفت و یعنی مطرح شد و خودش رو تونست در ادبیات اشتراکات دو ملت معنا بکنه و خودش رو جا بندازه.
مشاور والی خراسان رضوی حضور رزمندگان ایرانی در دوران جهاد افغانستان را اینگونه توصیف کرد:
فضای حضور رزمندگان ایرانی در عرصه‌های جهاد افغانستان بود. خب این منحصر به فقط در اون مقطع نبود، در طول سالیان 40 سال گذشته و دوران مبارزه ملت بزرگ افغانستان، برادران ایرانی به عنوان خدمتگزار در مناطق مختلف جریان جهاد افغانستان را همراهی کردند، حمایت کردند، پشتیبانی کردند. در قندهار، در مناطق مرکزی، مناطق شمالی، خیلی از دوستان ایرانی که من آمار مختلفی رو در ذهن خودم دارم همراهی می‌کردند مجاهدین محترم رو و مشورت می‌دادند در فضاهای نظامی و حتی بعضی عملیات‌ها حضور پیدا می‌کردند.
سخنرانی خانواده شهدا، پخش مستند از زندگی نامه دو شهید، اجرای سرود و اجرای مداحی از دیگر بخش‌های این مراسم بود. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
شنوندگان گرامی، همانطور که اشاره شد، هفته دفاع مقدس را در جمهوری اسلامی ایران به تازگی پشت سر گذاشتیم. در گزارش خانم حسینزاده هم داشتیم که در همایش لاله های غریب و موضوع شهدای ایرانی جهاد افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس در ایران پرداخته شد. بعضی از رزمندگان آن دوران هم به درجه جانبازی رسیدند. دعوت میکنم اظهارات حجت الاسلام شیخ منصور هاشمی از رزمندگان و راویان دفاع مقدس را در این زمینه بشنوید و خاطره ای که در گفتگو با ما در مورد یکی از جانبازان افغانستانی دفاع مقدس نقل کرد.
در 8 سال دفاع مقدس که به تعبیر بلند مقام معظم رهبری جهاد فی سبیل الله بود، هر کس که احساس تکلیف شرعی کرد لبیک گفت به ندای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حرکت کردن برای دفاع از اسلام، دفاع از انقلاب اسلامی و روانی جنگ شده. ما تو جنگ هم طلبه افغانستانی از حوزه علمی زاهدان داشتیم، هم طلبه پاکستانی از حوزه علمی زاهدان داشتیم و هم اونجا دوستان عربی رو می دیدیم که از عراق بودن و در جبهه ما باستاده بودن و با دشمن می جنگیدن. پس همه ما انگیزمون اسلام بود، دین بود، دیانت بود، خدا بود و پیغمبر بود و مقتدای ما هم حضرت ابوعبدالله الحسین. من خودم طلبه بودم، چون طلبه بودم بیشتر با طلبه ها همراه بودم، طلبه ها با هم بودیم ما. من یه خاطره بگم از یه طلبه افغانستانی به اسم ابراهیم زاهدی. ایشون الان هم زندن، حیات دارن و مظلومانه دارن زندگی میکنن، یعنی خیلی مظلومانه دارن زندگی میکنن. ایشون تو یک جای داره کارگری میکنه، تو یک جای تو تهران مشغول به کار شده جدیدن، در حالی که 45% جانبازی داره، چشمش هم از دست داده، کل بدنش هم پر ترکش، نه شناسنامهی گرفته نه دنبالی بازی هم هستش. افتخار میکنه من افغانی هستم و منم افتخار میکنم که جز ارادتمندان ایشون هست. کسی هم نمیشناسدش. تو کربلای 5، تو تک تکمیلی کربلای 5، وقتی بچه‌هامون محاصره شدن و افتادن به عراقی ها و تا این زمان پیشروی کردن، ما اونجا بچه‌هامون گیر کردن، یعنی محاصره شدیم، از دو طرف ما عراقی رفتن پشت سر ما رفتن عقب، یکی از اون بچه‌هایی که اون وسط جامون همین ابراهیم زاهدی بود. ابراهیم زاهدی ترکش امپاره خورد بغلش، تمام یک طرف بدنش ترکش فرداشته بود، از جمله کنار چشم رو خورده بود، ترکش از تو چشمش در اومده بود و تمام صورت و هیکل پر خون بود و افتاد از حال رفت. من خیال کردن شهید شده دیگه، چهره رو که شما میدیدین اون شهید، این گذاشته بودن. رفتن بچه ها، رفتیم عقب. ایشون شب به هوش میاد همزمانی که به هوش میاد بیدار میشه، حواسش جمع میشه، متوجه میشه که ترکش خورد و وضعش اینجوریه. اون برم که عراقی ها، یک عراقی هم روبروی ایشون به هوش میاد، هر دوتا دست به اسلحه میبرن که هم طرف هم، هر دوتا هم ترکش خورده. میگه عراقی به من نگاه که من به عراقی نگاه کردم، با هم رفتیم عقب، نه من به او زدم نه اون به من زد، او رفت طرف عراقش، من رفتم طرف ایران. خب به سختی خودش رسوند به بچه ها. فرمانده که دید، فرمانده ما اونجا شهید حمید حسایی مقدم بود، از فرماندهان بزرگ جنگ بودن، ایشون بچه سیستان بودن، قبلا هم تو اطلاعات عملیات بودن، از بزرگان جنگ. شهید حمید حسایی مقدم تا ابراهیم زاهدی رو میره میگه که سری به ابراهیم برسید ببریدش عقب. چیز اولیه و کارهای اورژانس اولی براش انجام دادن، همون بچه‌ای که همونجا بودن، یعنی همون امدادگر جنگ توی حالا تو خط مقدم هست، صورتشو به بانداژ کردن، چشمشو فقط ترسیده بودن، بقیه بچه‌هاش بدنش دستش پاش اینا رو بستن، بعد چشمشو نگاه کردن دیدن خیلی وضع خراب، ترسیدن که حالا دیگه باند ببندن بره تو چشمش دیگه، بعد جور داغون شده بود. بعد ترسید این امدادگر، گفت من نمی‌برمش، باید بری عقب. ای گفت که من نمیرم عقب. گفت نه تو باید بری عقب، بزت خرابه، حالت خرابه. نه من نمیرم عقب. گفت که باید بری عقب. گفت من برم کی اینجا میمونه. حالا بچه‌ها خب بعد از تک سنگین دشمن خودشون رو جمع کردن، حالا چند نفر شدن؟ چون 15 نفر، 17 نفر، اون یه خطی 17 نفر موندن، از 17 نفر یکی اینه که باید بره عقب. گفت من نمیرم عقب. این ناراحت شد امدادگر، رب الو صدا زد فرمانده رو که ابراهیم گوش نمیکنه. حمید حسای مقدم فرمانده شهید اومد گفت که ابراهیم برو عقب. گفت من نمیرم عقب. ابراهیم میگم برو عقب. گفت من نمیرم عقب. من چرا برم عقب؟ من میتونم بجنگم. گفت ابراهیم تو بد جور ترکش خوردی، تو هیکلت نگاه کن تمامت پر خونه، برو عقب. گفت به خاطر چشم من میگی؟ گفت آره چشم تو دیدی چی کار شده؟ دست کرد تو کاسه چشم، چشمش در آورد، کوبید رو پوتین فرمانده، خون اینا رو در آورد. گفت نمیرم عقب. این صحنه رو که دید همه شوکه شدیم ما، کی میادم چی کاری میکنه؟ شهید حمید حسای مقدم این صحنه رو دید، سکوت کرد، رفت. او از نظر شرعی تو باید بری عقب، من بهت گفتم رقب، حالا خود میخوای وایستی وایستا، من به تو کاری ندارم. ابراهیم زاهدی اون روز وایستاد زیر پاتک دشمن، وایستاد و چشمش هم از دست داد و روز بعد که آتش دشمن سبک شد اومد عقب، آوردنش عقب. و هم که دیگه هو حال نداشت داشت از حال میرفت و آوردن شد و الان هم داره زندگی. من اگر افغانستانی های عزیز صدای منو میشنوند، به قول ما ایرانی ها افغانستانی ها در دفاع مقدس پرچمتون خیلی بالا بود، انشالله تو تمام مراحل زندگی پرچم شما بالا باشه و لبیک بگید به ندای رهبر انقلابیمون و اون دنیا هم انشالله زیر پرچم حضرت علی و امام حسین سربلند و سرفراز خواهیم بود.
وزارت دفاع حکومت طالبان با انتشار بیانیه از برگزاری جلسه میان مسئولان مرزی افغانستان و ایران خبر داد. در این بیانیه آمده است که هیئتی به رهبری حاجی محمد رحیم خادم فرمانده لوای دهم سرحدی قل اردوی 207 الفاروق با مسئولین مرزی ایران دیدار کرده است. وزارت دفاع طالبان نوشته است در این نشست که به منظور تقویت همکاری های مرزی دو کشور برگزار شد، موضوعات مهمی چون هماهنگی بیشتر نیروهای مرزی برای حفاظت مؤثر از مرزها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین طرفین در خصوص ترمیم و بازسازی میله‌های مرزی و دیگر مسائل مرتبط با مدیریت مرزی گفتگو کردند. با توجه به اهمیت همکاری‌های مرزی ایران و افغانستان، طرفین بر ادامه این گونه دیدارها و نشست‌ها در آینده تأکید کردند تا بتوانند به صورت مستمر روی مسائل مشترک مرزی تبادل نظر کرده و به راهکارهای مناسب دست یابند. گفتنی است که این نشست در ادامه تلاش‌ها در راستای تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های دو جانبه بین افغانستان و ایران برگزار شد. معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ایران با تاکید بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین حوزه اتباع و مهاجران خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی استان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی و صنعتی اتباع و مهاجران خارجی در مسیر توسعه همه‌جانبه ولایت قم تاکید کرد. احمد حاجی‌زاده در جلسه کارگروه فعالان اقتصادی اتباع و مهاجران خارجی بر تدوین و اطلاع رسانی شفاف بایدها و نبایدهای فعالیت‌های اقتصادی اتباع و مهاجران خارجی در قم تأکید کرد. معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با بیان ظرفیت‌های بیشمار حضور 220 هزار تبع و مهاجر خارجی مجاز از 119 کشور جهان در استان قم که بیشتر آنها افغانستانی هستند خاطر نشان کرد، دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های حضور اتباع خارجی در توسعه همه جانبه سیاست‌ها و فعالیت‌های اجرایی این استان گام‌های اساسی و جدی بردارند. وی با بیان اینکه نگاه مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان قم به فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی نگاه مثبت و سازنده است، ابراز امیدواری کرد نهادهای متولی ضمن بازنگری و اصلاح نقاط ضعف‌های گذشته نسبت به ریل‌گذاری مؤثر توسعه اقتصادی با شرکت مهاجران و سرمایه گذاران خارجی گام‌های مؤثری بردارند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شما خوبان رادیو خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
به نام یاریگر مستضعفان و نابودگر مستکبران، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر حضرت محمد و آل محمد و بر ولی نعمتمان امام مهربانی ها و سلام بر شما شنوندگان عزیز و مهربانان همراه، شما دوستداران حضرت رضا علیه السلام. توفیق دوباره یافتیم در روز دیگر خدمت شما ارجمندان برسیم و عرض ادب و احترام کنیم. ما امیدواریم با برنامه خودتان ترنم باران از مشهد مقدس همراه ما باشید. یکی از کارهای قشنگ در حرم امام رضا علیه السلام که تبدیل شده به یک فرهنگ دوست داشتنی، زیارت و نیابته. هر کس توفیق زیارت نصیبش میشه، دو رکعت نماز زیارت هم به نیابت از کسایی که محتاج دعا و در حسرت زیارت حضوری هستن میخونه. شنیدیم که خادمای حرم مطهر رضوی هم زیارت نیابتی و خدمت نیابتی انجام میتن. شما میتونین بر فرزندایتان نیت کنین تا خادمان فرهنگی به نیابت از اونا بر عاقبت بخیریشان در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام زیارت نیابتی انجام بدن. میگم چه تصویر عجیب و زیبایی است. تصویر دختر بچه ها و پسر بچه هایی که با گودیایشان میرن حرم برای زیارت.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلن داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تو یک چیزی میگم پینگ پینگ ریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن از تو. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس ها این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفم سعی نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچرت جای بجای کنم. الله الله، مرا هم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی خو خو، طرفیم بد بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
کنار سفره که بودیم حرف مشهد شد، وزید بوی خراسان و ناگهان رد شد. دوباره یاد غریب آشنا و شوق حرم و سیل عشق که پشت پلک ها سد شد، و دخترم که بدل حسرت زیارت داشت، درست هم نظر مرتضی و احمد شد. دو روز بعد بلیط و شروع یک پرواز، کبوترانه دلم بیقرار گنبد شد. قطار تهران مشهد درست ساعت 8 و ایستگاه که سرشار بوق ممتد شد.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم.
اللهم صل على
خدایا
علی ابن موسی،
سلام و درود فرست بر علی ابن موسی رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو بر هر کس از زندگان که روی زمینند. و بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته. درودی متصل و پی در پی، همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت می‌فرستی.
در حرم کوه گناه از زائران ریزد زمین، خادمانت از حیات صحن جارو میزنند، خسته از درهای بسته، دستهای ناامید، عاقبت
کنی اونقدر میگم تا دردم و دوا کنی یا علی موسر رضا یا علی موسر رضا
یا علی موسر رضا
عاشقان و شیفتگان سامن الحجج وقتی که گرداگرد ذریح مملو و زائران است اصرار بر ای که دست به ذریح برسانیم چیزی بر زیارت ما اضافه نمی کنه و زیارت با کمی فاصله از ذریح هم مورد قبول واقع خواهد شد حتی اگر زیارت قبور معصومین علیه السلام از نزدیک بر ما امکان نداشت یک سلام توجه ما را به ولی خدا می رسانه و ارتباط قلبی ما را برقرار می سازه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام در عباره می فرمایند کسی که بعد از مرگم قبر من را زیارت کند مانند کسی است که در زمان زندگیم به سوی من هجرت کرده است پس اگر نتوانستید به زیارتم آیید به سوی من سلام فرستید که به من خواهد رسید
قصه دلدادگی
آفتاب از لابلای شاخ و برگ درخت ها روی صورت علی بازی میکرد دستاشو گذاشته بود زیر سرشو نوک پاهاشو میکشید جلو پلکاش داشتن سنگین میشدن نباید میخوابید هنوز چند شاخه از اون درخت کناری مونده بود که باید سیباشو میچید مردا اون طرفتر جعبه های سیب رو کنار هم میگذاشتن پدر گفته بود چیدن سیبا که تموم بشه میرن همیشه همینطور بود فردای چیدن درخت ها میرفتن از همون سال که خشکسالی افتاده بود به جون باغ و درخت ها بیبار شده بودن علی خیلی کوچیک بود اما وقتی برای بازی میومد توی باغ میدید که پدر پایین درخت ها میشینه و آرام میگه یا امام رضا و دست میکشه روی شاخه های خشک هر سال علی می دونست که بعد از تموم شدن کار باغ کجا می رن علی از جاش بلند شد دستشو دراز کرد و یه سیب قرمز رو از لابلای درخت ها کند صدای پدر از انتهای باغ شنیده می شد فردا می ریم مشهد
وقتی به حرمت می روم می توانم کوله بار دردهایم را لحظه‌ای بر زمین بگذارم و نفسی تازه کنم شاید بتوانم در این ساعت دردهایم را فراموش کنم می آیم با دستی خالی و چشمی پر از امید تا به محضرت عرضه بدارم تمام دار و ندارم تویی یا سامن پناه جستو ندارم اقسنی یا زامن عزیزان شنونده، همراهان صمیمی برنامه ترنم باران 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام هست. تشکر میکنم از اینکه امروز هم شنوندگی برنامه خودتان بودین. آرزو میکنیم به زودی چشمتان با دیدن گنبد و گلدسته حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نورانی شوه. ما هم از این قلب تپنده ایران نائب زیاره شماییم و آرزوی حاجت روایی همه شما عزیزان داریم. خدا را شکر میکنیم که امروز هم در لحظه های زیبای امام رضایی همراه شما بودیم. برایتان بهترین ها را آرزو می کنیم، الهی که عنایت ویژه خدا نصیبتان شوه و دلتان در ساحل ذکر خدا آرام باشه. التماس دعا، خداوند یار و همراه شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. نقطه عشق نمودم به تو، هایم سر بیرون باشید.
چه کنی چون باشی؟ اگر جوی نشان چهره پاکشان، اگر جویی نشان ز چهره پاکشان، ببو هر لاله خونین که روید در چمن، بچین ای باغبان زباغ ارغوان، گل وصل عزیزان را زبوی پیروهن.
سپاسگزاریم که با ما و رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. صدای ما را از مشهد مقدس میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه شوید که مدت این برنامه 20 دقیقه است.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. امیدوارم تنتان سلامت باشد و تشکر از همراهیتان با برنامه امروز. دوستان، آیت الله محمد تقی فلسفی از جمله اندیشمندانی است که در حوزه‌های مختلف قلم زده و آثاری گران‌سنگ و یادگار گذاشته است. نگاشته‌های او بسیار مفید و کاربردی می باشد و عناوین و موضوعات آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. سخنرانی‌های پرشور و حرارت وی در زمان خیش نقش مهمی در هدایت جامعه به سمت تعالیم اسلام داشت و بیش از 200 سخنرانی از استاد فلسفی در موضوعات مختلف در 16 جلد کتاب زیر نظر خود ایشان آماده شد که در ادامه به معرفی برخی از آنان می‌پردازیم. لطفاً همراه ما باشید. دعای مکارم الاخلاق از دعاهای امام سجاد علیه السلام است که حاوی والاترین و نیکوترین سجایای اخلاقی است. اساتید اخلاق این دعا را یک برنامه انسانسازی می دانند و تا کنون شرح و تفسیرهای مختلفی بر دعای مکارم الاخلاق نگاشتند. آیت الله فلسفی از اساتید برجسته اخلاق نیز شرح زیبا و روانی را بر آن نگاشته و آن را در 3 جلد تنظیم نموده است. شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق اثر این گوینده توانا و محقق دانشمند بیانی روان و شیوا دارد که خواننده را با قلمی ساده و رسا مجذوب می نماید. آیت الله فلسفی سالیان دراز در روایات اهل بیت علیهم السلام مطالعه و دقت نموده و احادیث را از جهات متعدد مورد بررسی و توجه قرار داده است. بنابراین در این کتاب ضمن ترجمه و تفسیر کلام امام سجاد علیه السلام به مناسبت هر جمله 1 یا چند حدیث ذکر شده است. این اثر به یک نوشتار تحقیقی بیشتر شباهت دارد تا گفتار. آیت الله فلسفی در این کتاب از داستانهای جالب و واقعی یا حکایات تاریخی در تبیین مطالب پیچیده استفاده کرده و از شعر و ضرب المثل نیز بهره گرفته است. نظم منطقی و مشخص بودن موضوع در هر فصل با زیبایی کتاب شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق افزوده است. جوان از نظر عقل و احساسات از دیگر تألیفات ارزنده استاد فلسفی و حاصل سخنرانی های جذاب ایشان درباره جوانان است که در 2 جلد ارائه شده است. در کتاب جوان از نظر عقل و احساسات در کنار آیات و روایات مقاله ها و نگاشته های دانشمندان علوم روانشناسی و تربیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از نظر آیت الله فلسفی دیدگاه اغلب روانشناسان درباره انسان نگاهی مادی گرایانه و زمینی است. از این رو در تحلیل انسان و به ویژه ابعاد مختلف جوان برای روح و فطرت خداجوی او جایگاهی قائل نیستند. در این حال تذکر این نکته لازم است که پژوهش‌های روانشناسان یافته‌های سودمندی درباره جوانان از لحاظ نیازها، استعدادها و توانایی‌ها، رفتارها، احساسات و عواطف در اختیار ما می‌گذارد که لازم است از سوی والدین، مربیان، دولت مردان و برنامه‌ریزان مورد توجه قرار گیرند. کتاب جوان از نظر عقل و احساسات حاوی مباحثی کاربردی و ارزشی است و بخشی از موضوعات آن عبارتند از ارزش جوانی، فرصت جوانی، تمایلات فطری و تربیتی جوان، تعدیل تمایلات جوان، احساسات مذهبی جوان و دیگر مسائل و مباحث مربوط به جوانان. مرحوم فلسفی در کتاب جوان از نظر عقل و احساسات ایام جوانی را بهترین فرصت برای رسیدن به مرتفع‌ترین و عالی‌ترین قله‌های زندگی می‌داند و روح جوانان را لبریز از آمال و آرزوها و سرشار از عشق و امید معرفی می‌کند. این تألیف ارزشمند ترتیب منطقی بسیار جالبی دارد و دارای محتوای بسیار خوبی است. در این کتاب آمده است آیین مقدس اسلام در 14 قرن قبل ضمن برنامه‌های جامع و سعادت بخش خود توجه مخصوصی به نسل جوان معطوف داشته و جوانان را از نظر مادی و معنوی، روانی و تربیتی، اخلاقی و اجتماعی، دنیوی و اخروی و از کلیه جهات تحت مراقبت کامل قرار داده است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز توجه خاصی به جوانان داشت و در موارد متعددی پاره ای از مشاغل مهم مملکت را به جوانان شایسته و لایق محول کرد و در کمال صراحت قولاً و عملاً از آنان حمایت فرمود. ولی انجام چنین عملی در محیط سراسر جهل و تعصب آن روز با سادگی انجام نمی شد، زیرا سالخوردگان حاضر نبودند زیر بار نسل جوان بروند و مطیع اوامر آنان باشند. اما پیامبر اکرم بر تثبیت روش خود پافشاری می نمود و در مقابل افکار ناروا و تعصب‌های جاهلانه آنان مقاومت می کرد و سرانجام با سخنان حکیمانه و تذکرات مؤکد خیش آنها را قانع می نمود یا لااقل به سکوتشان وادار می کرد. به علاوه در منبر و محضر جوانان شایسته را مورد پشتیبانی و حمایت صریح خود قرار می داد و بدین وسیله آنان را در مقامات عالی اداری مستقر می کرد.
همه می پرسند چیستم زمزمه مبهم آب، چیستم همهمه دلکش برگ، چیستم بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به جرفان.